أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در رابطه با شبهات وهابیت در حوزه خمس بود که این آقایان اشاره داشتن. ما احادیثی که مربوط به برای شما عرض کنم روایات معصومین رو مفصل خواندیم. یک نکته‌ای که داشتن این هست که خمس با این اهمیت چرا در سیره نبی مکرم اشاره‌ای به مسئله خمس نشده، پیغمبر از کسی خمس نگرفته. ما چند تا
جان یه مطلبی رو نقل کردیم از آیه پیمانی و پیمانی که این از خمس لا یعرف ها
قدین
بله، این آدرس دادید به براکولات پیمانی و همچنین پیمانی مناج سنش.
بله،
من هرچه دیگه صورت گشتم ندیدتون آدرس رو بگیرم کنم، حالا اگر اجاز بفرمایید
چش اونم ما نشان میدیم خدمتتون. چش بله، این پروتکلات آیات و گم رو سایت هست، کتاب هم چیزشو گذاشتن اونجا برای شما عرض کنم، پی دی افش رو سایت هست، شما همون صفحه 22 را نگاه بکنید ایشون این رو میاره و او داره نقل میکنه از منهاج سنت جلد 3 صفحه 154. حالا یا نقل به معنا دارد میکند یا برای شما عرض کنم. بله، گفاری دیگر صدام گفاری نقل میکند این رو از برای شما عرض کنم منهاج سنه ابن تیمیه، این رو جلد 3 صفحه 154. این رو الان جلد 3 صفحه 154. از اینکه دوستان میرن پیگیری میکنن ما تشکر میکنیم. بله، بله، همین بحث در این است که اینها بعضی وقتا بله بله عبدالله گفاری بله بله بالایی هم همینطوره. بله، برای شما عرض کنم حالا شما همینجا بزنید مسئله الخمس رو بزنید، شاید جان کلمه خمس بزدم من فقط. بله، حالا شاید بله. حالا من مفصل چیز میکنم در جلسه بعد مطالبی رو که حالا شاید اون قسمتی که این حضرات برای شما عرض کنم نقل کردن، چون چیزی که در این نرم افزار هست 9 جلدیه، شاید ایشون برای شما عرض کنم. بله، شاید نقل به معنا کرده باشه ایشون. بله. الا ای حال بحث در این هست که آیا در سیره نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بحث خمس وجود دارد یا ندارد. در اینجا ما چند تا جواب دادیم که البته عمدتاً هم بحث روی ارباح مکاسب هست. گفتیم بر این که ما در لغت کلمه مغنم و غنیمت و عرف و همچنین آیات و روایات داریم اصل وجوب خمس را اثبات می کند. اصل وجوب خمس وقتی اثبات شد لازم نیست که حتما مصداق خمس هم در خارج پیدا بشود یا نشود. مصداق خمس در خارج از متممات وجوب یک حکم نیست. خیلی از احکامی است در قرآن آمده شاید برای یک بار رو عمل شده یا اصلا هیچ عمل نشده و به صورت فرضی است که اگر فلان کاری صورت بگیرد حکمش چنین است. جواب دوم این که نبی مکرم خمسی از مردم نسبت به ارباح مکاسب نگرفته، این به خاطر این هست که مردم در اون زمان از نظر وضع مالی در فشار و در مضیقه بودند، چون خمس به ارباح مکاسب تعلق میگیرد عمدتاً، اون هم برای مازاد بر مؤونه سنه. مسلمان هایی که برای نان شبشون محتاج بودند و گرفتاری های مالی که داشتند و اون غذایای اصحاب صفه و امثال اینو تعداد انبوهی از مسلمان ها که از مکه مهاجرت کردند، تمام دارایی های خودشون رو در مکه گذاشتن آمدن، افرادی هم که در مدینه بودن سلام علیکم در مدینه بودن اموال خودشون رو آمدن در اختیار مهاجرین قرار دادن و اینها درآمدها هم درآمدهای آنچنانی نبود که بخواد به برای شما عرض کنم معونه روزانه اونها رو تأمین کنه. علت این که در سیره پیغمبر نیست پیغمبر از ارباح مکاسب خمس نگرفته عمدتاً برای شما عرض کنم این هست. اون زمان ببینید مسلمان ها مشغول برای شما عرض کنم کارهای به قول نشر معارف اسلامی بودند. فرصت این که برن سراغ قواسی و معدن و امثال این بونشک نبود. حکمش آمده که آقا وفی الرکاز خمسون وفی المعدن الخمس، این احکام آمده. حالا اون زمان مسلمان ها یا فرد در جزیره العرب موردی نبود که برن برای شما عرض کنم معدن. الانش هم شما ببینید در عربستان از مسائل معدن و امثال این خبر نیست. حتی همین سنگ های تروانتینی که شما الان میبینید اینجا همه از کشورهای دیگر به عربستان میره تا این اندازه، یا اگرم هست بعد از گذشتن 1400 سال این حضرات یه مقداری دوست دارن که حاضری بخورن، خیلی تن بیکار نمیدن آقایان. بله علا ای حالین، حالا اون بحث نفت هست، اونم که دیگه اکثرا به قول مهندسین خارجی اومدن اونجا دارن کار میکنن. شما اگر اتباع بیگانه را از عربستان بیرون کنید حتی اینها برای فروشگاه های مغازه شون هم آدم ندارن. اونایی که مشرف شدن به عربستان میبینن مکه مدینه شاید 90% افرادی که دارن اونجا برای شما عرض کنم مغازه دار هستن، اینها یا از هند آمدن یا از پاکستان هستن، افغانستان هستن، از ازبکستان امثال این هستن اونجا. 90% کسانی که مغازه ها رو میچرخانند غیر عربستانی هستن. اونا فقط به قول شب تا صبح مشغول به قول گفتن و خندیدن و حالا این خوشبینانه ترینش صبح هم میگیرن میخوابن تا نزدیکای اذان ظهر حوصله داشته باشن، میان یک نمازی میخوانند و دوباره میرن آماده میشن برای برنامه های شبانه شون. بله، نکته سوم که مقدار دقیق هست که ما میبینیم حتی بعد از نبی مکرم هم با اینکه فتوحاتی انجام گرفت علل قاعده حد اقل نسبت به غنایم جنگی باید خمس که حق مسلم اهل بیت پرداخت بشه و وضع مسلمان ها بعد از فتوحات خیلی تغییر کرد، بهتر شد. ولی میبینیم از اون طرف هیئت حاکمه برای این که اهل بیت رو کنار بزند، دست اهل بیت از مسائل مالی خالی باشد و اینها نتوانند از امکانات مالی خودشون علیه حکومت ها استفاده کنند، حد اکثر محدودیت رو برای اهل بیت نا اعمال کردن. شما میبینید همون فدکی که یک درآمد مایی داشت برای حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین، از ترس اینکه مبادا از درآمد فدک که ملک تلگ نبی مکرم بود و این رو بخشید به حضرت زهرا سلام الله علیها طبق اسانید متعدد و مختلف، خب این رو آمدن مصادره کردن. مصادره کردن، خب یکی این که اینها احتیاج داشتن مسائل مالی، یک حکومت نوپاییست، هر حکومتی دوام کارش به مسائل مالیه، عمود خیمه هر کاری مسائل مالیه، و مهمتر از او این که دست اهل بیت از مسائل مالی خالی باشد که نتونن از این کانال افرادی رو به طرف خودشون جذب بکنن. ولذا در روایتی که ابی جمیله، در روایت مرسله ولی خب تا حدودی مفهومش روشنه، ان احده ما یا از امام باقر یا از امام صادق میگه فرض الله الخمس نصیبا لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم فابا ابو بکر ان یعطیهم نصیبهم حسدن و عداوتن. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه، یه خدای عالم خمس را نصیب آل محمد قرار داده و اول کسی که این رو برای شما عرض کنم ممنوعیت اعلام کرد و محدودیت و از دست اینها گرفت ابوبکر بود، حسدن و عداوتن. بعد حضرت می فرماد وقد قال الله و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. حالا اون دو تا آیه دیگرش هم احتراماً خلاصه برای آقای ابوبکر اعمال نیاورده حضرت، اون که خیلی کم هزینه از آورده. بله خوب. نه نه، شاید هم بوده ما ننوشتیم به قوله. حالا دوستان میتونن مراجعه کنن و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون اولئک هم الظالمون، یعنی سه تا آیه به قوله کنار هم هست، من لم یحکم بما انزل الله هم فاسقون داره هم کافرون داره هم ظالمون داره، بل فقط منافقون نداره. جانم نمون بگیم نه تنها زمان پیغمبر، علتش این بود که مردم امکانات مالی نداشتن، بعد شاید دفع دخل مقدره. خب در زمان پیغمبر امکانات مالی نبود، بعد از آن که فتوحات صورت گرفت مردم متمول شدن، چرا اینها نگرفتن؟ میگیم آقا بعد از فتوحات و تمول مسلمان ها مشکلاتی که مانع شد خمس به دست اهلش برسد محدودیت هایی بود که هیئت حاکمه اعمال کردن. بله کی میگرفت؟ حکومت برای خودش میگرفت دیگه. خمس وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. خب وللرسول روایات متعدد آوردن، مال رسول لنا، مال الله لرسوله و مال رسولی فهو لنا، ولی ذی القربا خودشون هم گفتن مراد از ذی القربا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، همه گفتن مراد از قربا علی و فاطمه و ابناهما. بله حالا شما دلیل دوشو بیارید شما که موارد را که اینها زکات میگیرند امروز و مقایسه کنید با زمان پیغمبر. خوبه مرا مدرکش بیارید. نه عملا فایده نداره، عمل اینها ملاک نیست، فتاوای فقهاشون ملاکه، فتاوای فقهاشون ملاکه. خب الانم در داخل کشورش یا در خود افغانستانش الان داره طالبان و غیره از همین به قول شما از تریاک و هرینش هم داره زکات میگیره. حالا اینا یک دفعه میگیرن دارن به قول میخوان زور بگن و یک دفعه نه، مستند به فتوای فقهاشون هست. یعنی حضرت علی زحمت بکشید یا دوستان، و من خودم خیلی دوست دارم که تا به حال مورد پیش نیامده بود ما کار کنیم روش، که آیا اینها وجوب زکات را امروز به چه مسائلی رو تعلق میگیرن. خب ما آنچه که روایات داریم و از آیات هم استفاده میکنیم مشخصه، یعنی موارد تعلق زکات مشخصه که به چه چیزایی زکات تعلق میگیره، مثل نقدین هست و برای شما عرض کنم غلات هست و برای شما عرض کنم بله غنم و گوسفند و اینها هست و این موارد. ولی الان خب غالب این قضایا در میان مردم نیست. حالا آیا اینها نسبت به نقدین طلا و نقره زکات قائلند؟ آیا همین پولی که در اختیارشون از پول بانکی به اعتبار اینکه این پول پشتوانه اون طلا هست زکات تعلق میگیره؟ خب ما داریم در میان فقهای معاصر هم مثل آیت الله مشوبری زنجانی میگه پولی که در بانک دارید شما اگر چنانچه قیمتش به اندازه 20 مثقال طلا برسد باید زکات بدید شما. همین اندازه ای که ببینید 20 مثقال طلا قیمتش چقدره الان در بازار، فرضاً هست هر مثقالی فرض کنید مثلا 500 هزار تومانه میشه، مثلا الان نمیدونم چند مثقالش. بله نه گرم نه، بر مبنای مثقاله. بله برای شما عرض کنم اینها و فتواییشون هم به این شکلی است، مثلا شما الان 10 میلیون تومان پول دارید، این 10 میلیون تومان فرض حد نصاب رسیده، امسال زکاتش رو میدهید، سال آینده باز خرج نکردی زکاتش رو میدهید، سال آینده به قدری باید زکات بدهی تا از حد نصاب بیفته. نظر ایشون اینه، خیلی نظر نادری هم هست. دیگر آقایان من کم دیدم، حالا یا شدم اطلاع ندارم، ولی خب ایشون نظرشون این هست که پولی که انسان داره حالا خونه یا بانک اگر قیمتش به اندازه حد نصاب باشه هر سال، حالا در خمس میگن الخمس لا یخمس، یک دفعه شما خمس رو دادی دیگه برای همیشه این مال پاک میشه، خمس تعلق نمیگیره. ولی در زکات نه، به قدری باید زکات بدی تا خودت مستحق زکات بشی.
با این تورم سالبتش تعلق نمیگیره،
نه، بعضی هستن مدیریت مالی خوبی دارن، بعضی هستن واقعا مدیریت میکنن، خوب مدیریت میکنن. این آدم به قول روز 10 میلیون تومن هم پول بدن به انسان، بره بازار گروه برمیگرده جیبش خالیه. به قول 10,000 تومن هم باشه خواهد بره همون سر کوچه جیبش خالی میشه. ولی اینی که خیلی مهم هست مدیریت در مسائل مالی، انسان بیاد بر مبنای خلاصه درآمدی که دارد تلاش کنه بر مبنای او برای شما عرض کنم خرجا و هزینه‌ها را چیز کنه. بعد برای شما عرض کنم این یک نکته بله. حالا این من احساس میکنم شاید اصلا در خود چیز هم آیات دیگر هم باشه، چون سه تا نقطه‌ای که ما گذاشتیم اینجا یعنی روایت ادامه دارد. بله، علی حال نکته دیگری که هست در اینجا ما جواب میدیم و خود حجای سبحانی هم خیلی نسبت به فرمایشات آقای خویی که میگه مثلا ما همچه موردی وارد نیست در روایات ما نداریم، از این روش غالبا استفاده میکنه. روش خوبی هم هست، یعنی روش معقولیه که ما میگیم آقا در روایات نیست، آیا تمام روایات به دست ما رسیده یا نرسیده؟ شما در صورتی میتونید ادعا کنید که آقا ما در رابطه با قضیه خمس در سنت و یا سیره پیغمبر نداریم. اول ثبت الامر ثم انگوش، اول ثبت بر اینکه تمام آنچه که مربوط به سنت و سیره پیغمبر هست به دست ما رسیده باشه، و حال آن که ما به عکسش رو ثابت میکنیم که ما سال گذشته مفصل بحث کردیم ما که وقتی آقای ابوبکر میاد روی کار دستور میده تمام احادیثی که از پیغمبر شنیده یا در یک جای جمع کرده یا فامیلاش جمع کردن جمع میکنه میشه 500 تا روایت، دستور میده به عایشه یه آتشی بیاره همه رو میسوزانه. خب بفرمایید این 500 تا حدیثی که آقای ابوبکر به عنوان خلیفه اول سوزاند، آیا این احتمال قوی نیست که یک سری از این مضمون احادیث مضمونی بود که با سیاست هیئت حاکمه در تضاد بوده، حقوق اهل بیت در اینجا بوده، حقانیت اهل بیت در اونجا بوده؟ خب به ما بفرمایید این 500 تا آیه‌ای که شما برای شما عرض کنم سوزاندید، بله روایتی که سوزاندید شما آتش زدید، چه مضامینی داشته؟ آیا غیر از آقای ابوبکر و غیر از اینکه سوخته شد در دست دیگرانم بود یا نه این احادیث سوخته شد و رفت، سنت نبی مکرم سیره نبی مکرم در اینجا بوده همه نابود شد رفت؟ و جالب این است که ذهبی این رو به عنوان یک امر مفروغ عن قرار میده در تذکرة الوفاظ جلد اول صفحه 2 میگه ورد النبابک جمع احادیث نبی فی کتاب فبلغ عددها 500 حدیث ثم دعا بنار فاحرقها. حالا جمع احادیث نبی، حالا جمع خودش بوده احادیث که از پیغمبر شنیده بوده در یک کتاب برای شما ارسان 500 حدیثی، یا نه از دیگران جمع کرده؟ آقا شما حدیث داری بیار، شما هر حدیثی داری بیار. خوشبینانه ترینش اینه که نه، احادیث مربوط به خودش بوده، یعنی خودش 500 حدیث از پیغمبر شنیده بوده و اینها را آتش زده. در برای شما عرض کنم روایت دیگر که در صفحه 5 هم میاره ایشون، عایشه میگه جمع ابی الحدیث عن رسول الله فکانت 500 حدیث فبات لیلتن یتقلب و کثیرن، خوابش هم نمی برده. خب بابا حدیث پیغمبر که اینطور نیست که آرامش و خواب را از چشم آدم بره باید. معلومه مزامین اینها مزامینیست با آینده حکومت همخوانی ندارد، پایه های حکومتی اینها رو متزلزل میکنه. این روایات به گوش مردم برسد، مردم حاضر نیستن از حکومت تبعیت کنند. یعنی کاملا واضح و روشنه. اگر این روایات مربوط به نماز بود، مربوط به حج بود، مربوط به روزه بود، مربوط به زکات بود، خب اینها منافاتی ندارن. اینها انگیزه ای نیست که جناب خلیفه تا صبح خوابش نبره. مشخص بر این که این مزامین مزامینی است که آرامش رو از این آقا گرفته. بعد فدا بنار فاحرقها، ولی حالا اون جداست. ما ببینید چند بخشه و حالا نسبت به ابوبکر احادیثی که خودش شنیده بود، یعنی خوشبینانه ترین قدر متیقن از روایت این هست، احادیثی که خودش از پیغمبر شنیده بود اینا را آتش دارد. منصفانه ترینش اینه که از افرادی دیگری هم برای شما رسونم شنیده بود، جمع کرد شد 500 تا آتش دارد. ولی آنچه که برای شما عرض کنم در رابطه با خلیفه دوم هست این هست که خود عمر بخشنامه میکنه، میگه برای شما عرض کنم قد بلغنی انه قد ظهرت فی ایدیکم کتب، تو دست شما کتابهایی هست، فاحبها الی الله اعدلها و اقومها، بهترین کتاب حدیث اونیست که معتدل باشه و محکم باشه، فلا یبقین احد عنده کتاب الا اتانی به، هر کس هر کتابی دارد، اینا همه مربوط به سنت پیغمبره، بیارن پیش من، فعرا فیه رأی، هم موسوعه سنت نبی، موسوعه سیرت النبی بنویسم. بعد تظنوا انه یرید ان ینظر فیها و یقومها، تصور کردن که بخواد اینها را ملاحظه کنه و خلاصه موضوع بندی کنه، احادیث محکم رو برای شما عرض کنم بیاره، احادیث ضعیف رو کنار بگذاره تا اختلافی پیش نیاد. فعطاوه به کتبهم فاحرقها بالنار، تمام کتابهای حدیثی را آوردن پیش برای شما عرض کنم خلیفه دوم، همه را آتش زد. خب چرا اینها را آتش زد؟ آیا اینها روایات طهارت نجاست بود؟ روایات نماز و زکات برای شما عرض کنم حج بود؟ خب اینها که علناً حتی برای شما عرض کنم کعب الاحبار و دیگران کرسی تدریس دارن، احادیث رو از پیغمبر نقل میکنن، صحابه میان پای درس کعب الاحبار حدیث گوش میکنن، پس کل حدیث پیغمبر برای اینها نگرانی نداشته. دیگه حالا این تعلیقه ها را انشاءالله حضرت عالی در حاشیه این حدیث مرقوم بفرمایید، انشاءالله هر کس مطالعه میکنه و مخصوصا آقازاده ها که مطالعه میکنن لذت ببره از سید بزرگوار. بله بعضی از تعلیقه ها مصلحت نیست که از پرده برون افتد راست، حالا تو اندازه که امکان پذیر هست ما تعلیقه میزنیم، بعضی از تعلیقه ها خب قطعا به صلاح نیست، همونطور که ائمه علیهم السلام هم خلاصه فرمودن خدا لعنت کند کسانی را که اسرار ما را فاش می کنند. یعنی بعضی از تعلیقه هایی به حق هم هست، ولی این تعلیقه ها برای شما عرض کنم در گوشه فیضیه زده میشه، میبینیم بعد از یه هفته از آنتن ماهواره های وهابی میاد بالا. و السلام علیکم و رحمت الله.